أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. بحث در این بود که اگر چنانچه شخصی از یک فقیری طلبکاره و الان خودش هم بدهکار زکات شده، آیا میتوند اون طلبی را که از فقیر داره بابت زکات حساب کند؟ مثلا فقیری 100 تومن از این آقا گرفته قرض، بدهکار بهشونه، اینم امسال 100 تومن زکات بهش تعلق گرفته، الان باید 100 تومن زکات بده، آیا میتوند اون 100 تومنی که از اون فقیر طلبکار هست همون رو بابت زکات حساب کند؟ به جای اینکه پول بده به فقیر، بدهی یا کمه زکات حساب میکند، جایزه یا جایز نیست؟ گفتیم دو فرع اینجا مطرح میشه. یه وقت از اون فقیر بدهکار حی زنده است، یه وقت از میت مرده. یه وقت این بدهی را که طلبکاری که هست از فقیر، اون فقیر زنده است بابت زکات پاش حساب میکنه، یا فقیر مرده، حالا این زکات بدهکار اون دینی که از فقیر که مرده است داره اونا بابت زکات حساب بکنن. این دو فرعه. فعلا بحث ما در فرع اول بود که شخص حی زنده این زکاتی که میخواد بده، طلبی را که از این آقا دارد بابت زکاتش حساب میکنن. گفتیم جایز. مرحوم امام فرمود جایزه، مرحوم سید در عربه فتوا میده به جواز، دیگران گفتن و بعضی حتی میگن لا خلاف در مسئله، مخالفی نیست، همه قائلن به جواز، میشه اون طلب رو بابت زکات حساب بکند. دلیل مسئلم از قرآن گفتیم، چون در آیه والقارمین گفتیم عطف و فرقاب شده، بقیه عناوین لام سرش در اومده، انما الصدقات للفقراء، لام ملکیت، للفقراء والمساکین والعاملین علیه، همه لام هست، دلیل بر ملکیت. اینجا عوض میشه، بر رقاب که میرسد آزاد کردن بنده فرماد و فرقاب، لام دیگه نیست، اینجا معنا تغییر پیدا میکنه، و فرقاب یعنی یصرف الزکات در این مورد، نه اینکه اینجا باید تحویل بدیم، ملک اون طرفه باید بش بدیم، یصرف و فرقاب در مورد، عرض کنم که آزاد شدن بندگان میتونیم زکات رو صرف بکنیم. بعدش هم والرقاب والقارمین یعنی وفل قارمین یصرف، یکی از موارد صرف زکات این است که یصرف در مورد بدهکاران، در مورد قارمین، بدهکاران، مدیونین میشه زکات حساب کرد. خب این اطلاق دارد، صوری یا میگیرد وقتی این تعبیر عوض شد. میتونم من خودم مالی که زکات میخوام بدم، بدم به فقیر، یصرف فی الزکات، یا میرم کسی که از این فقیر طلبکاره اونو میبینم میگم از فلانی فقیر شما اینقدر طلبکاری، بله شما این را من بد میدم، بابت زکات میدم به او که دیگه ذمه فقیر بری بشه، نه یا از فقیر مطالبه بکنه، اداء دینشه، دینشو میدم اینم رعایه میگیره. یه وقتم خودم بابت زکات حساب میکنم. طلبی که از این فقیر داشتم رو بابت زکات پاش حساب میکنم، پس این پول من یسرف و در مورد عرض کنم که مدیون اطلاق روایت همه این صور رو میگیره. بنابراین پس جایز است انسان بابت زکات بدهی که اون طرف به من داره بابت زکات حساب کن. پس آیه قرآن دیروز گفتیم شامل میشه، یه نصوصی هم روایاتی هم هست داله بر این مطلب. حالا دو تا روایات رو میخونیم، روایات زیاده. یکی صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. عرض کنم که این روایت در روایت دو از باب 46 از ابواب مستحقین للزکاة، روایت دومه. و بالاسناد عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا الحسن الاول علیه السلام عن دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم. از امام سوال کردم از دینی که لی من طلبکار هستم، علی قوم دین رو بر یک گروهی عرض کنم که از به عهدشون هست، قد طال حبسه عندهم طول کشیده این دین رو ندادن پیششون مونده. عرض کنم که طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه، اینا قدرت بر این که دینشون رو ادا کنن ندارن. و هم مستوجبون للزکا، این قوم بدهکار که من ازشون طلبکار هستم مستوجب زکاتن، مستحق زکاتن، فقیرن نتونستن دینشون رو به من بپردازن، مستحق زکاتم هستن. هل لی ان ادعه، آیا من حق دارم که ادعه او رها کنم، یعنی نرم دیگه مطالبه کنم، ازشون نگیرم. فاحتسب بهی علیهم من الزکاه، نرم دیگه مطالبه کنم ازشون پول بخوام، همون دینی را که به عهدشون دارم بابت زکات حساب کنم. این سوالش از امام خیلی روشن، اینا مستوجب زکاتن، مستحق زکاتن، طولم کشیده دینشون رو ندادن، قدرت هم بر ادایش ندارن. آیا من میتونم فاحتسب بهی علیهم من الزکاة، به این دینی که من به عهدشون دارم به ذمه‌شون هست اینو حساب کنم بابت زکات؟ سوالش از امام. قال نعم، امام فرمود بله میتونی همون دینی که به عهده اونها داری بابت زکات حساب کنی. پس این روایت صریح خیلی روشن دلالت دارد بر این که این کار جایز. امام فرمود قال نعم، این یک روایت. روایت دیگر داریم، باز روایت عقبت ابن خالد، روایت دوی از باب 39، باب 39 از وسائل. عرض کنم که روایت دوم این باب، باب 49 نصیب، روایت دو از باب 49، عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، حدیثش مفصل، صدر روایت خیلی شاهد حرف ما نیست ولی مطالب خوبی داره، صدر روایت هم عرض بکنیم بد نیست. عقبت ابن خالد میگه قال دخلت انا والمعلا و عثمان ابن عمران علا ابی عبدالله، ما سه نفر وارد شدیم بر امام صادق. خود عقبه بوده، معلا هم بوده و عرض کنم که عثمان ابن عمران. فلما رآنا، وقتی امام چشمشون به ما افتاد و ما را دیدند، قال مرحبا مرحبا بكم، امام به این سه نفر خوش آمد گفتند، مرحبا مرحبا به شما، وجوه تحبنا و نحبهم، وجوهی هستید که ما را دوست می‌دارید، دوستدار اهل بیتید و ما هم شما را دوست می‌داریم. طرفینی، چه تعبیری! امام اولا بهشون مرحبا فرمود دو مرتبه، مرحبا مرحبا بكم، وجوه تحبنا و نحبها، وجوهی که وجوهی آمد اینجا الان آمدید که ما را دوست می‌دارید، دوستدار اهل بیتید و ما هم شما را دوست می‌داریم. جعلکم الله معنا فی الدنیا والآخره، امام دعا کردن خداوند شما دوستانمون رو با ما محشور بکند، هم در دنیا و هم در آخرت. فقال له عثمان، خب این تعارف امام اول، میگه عثمان به حضرت عرض کرد که جعل تو فداک، قال ابو عبدالله نعم، گفت فدایت شوم، امام فرمود بله، بگو چی میخوای بگید. گفت که انی رجل موسر، من یه شخصی هستم که ثروت دارم، مالدار هستم. انی رجل موسر، فقال له بارک الله فی یسارک، خداوند برکت بدد به این ثروتت. چون گفت من موسر هستم، خیلی مذاکرشون دوستانه و با محبت بوده، هم امام نسبت به اونا، همونم اول حرفش جعل تو فداک، به امام میگه فدایت شوم. امام فرمود نه بله، چی میخوای بگی؟ وقت میگه من شخصی هستم موسر. فقال له بارک الله فی یسارک، خداوند برکت بدد به این یسار و گشایشی که داری. قال یجیع الرجل، شخصی میاد پیش من، سوالش از امام اینه، یجیع الرجل فیسألنی الشیء، شخصی میاد پیش من از من یه پولی میخواد، سوالی دارد، سوال میکنه از من، پولی میخواد که من مثلا بهش بدم. و لیس هو ابان و زکاتی، ابان یعنی وقت کار، مثلا فرض کنید که یک کسی وقت مطالعه، وقت خاصی است، میگه حالا ابان و مطالعتی، این زمان مطالعه منه، ابان و صباحی، وقت خوردن صبحانمه، ابان یعنی وقت کار، میگه از من سوال میکنه چیزی بهش بدم، ولی ابان و زکات وقت اداء زکات من نیست، الان زکات به عهدم نیست که بابت زکات بهش بدم. ولیس هو، اون وقتی که این سوال میکنه، لیس هو ابان و زکاتی، وقت دادن زکات من هنوز نرسیده، هنوز بر من واجب نیست. مثلا فقال له ابو عبدالله، امام راه نمایش کردن، فرمود القرض اندنا به ثمانیت عشر و صدقه به عشره، قرض کسی بدد به یک برادر دینی، هر درهمش 18 برابر ثواب داره، اما صدقه بده، در راه خدا بده، که دیگه تملیک میکند به اون فقیر، ثواب 10 برابر داره. امام تشویقش میکنن به دادن قرض. القرض اندنا به ثمانیت عشر و صدقه به عشره و مازا علیک اذا کنت کما تقول موسرن اعتیته. خب چه اشکالی دارد؟ خودت گفتی من موسرم، اون اومده سوال میکند، قرضم که ثوابش بالاتره، اعتیته بش بده، یعنی قرض بش بده. پس الان ردش نکن، وقتی زکات نرسیده به عنوان قرض به او بده. فاذا کان ابان و زکاتک، وقتی زمان پرداخت زکات رسید، همین پولی که به عنوان قرض دادی احتسب تبه ها من از زکات، بابت زکات پاش حساب. پس این خود امام تعلیم میداد که الان که زکات به عهدت نیست، سائل اومده سوال میکند، بهش بده به عنوان قرض، میشه بدهکار تو. وقتی ازاکان ابان و زکاتک، وقت فصل وقت زکاتت رسید، واجب شد برات زکات، احتسب تبه ها من از زکات، همون بدهی را که اون داره به تو، اون بدهی رو بابت زکات حساب بکن. بعدم فرمود یا عثمان لا ترده، سائل اومده در خانه سوال کرده، ردش نکن. فإن رده عند الله عظیم، رد سائل پیش خدا عظیم است، خیلی بزرگه، اهتمام دارد خداوند به اینکه سائل محروم بر نگرده. سائل اومده در خانه، الان وقت زکات نیست، به عنوان قرض بهش بده، موقعی که زکات بهت واجب شد، همین بدهی که این شخص به تو داره، طلب داری ازش بابت زکات حساب. پس این روایت خیلی سریع دلالت بر این مطلب داره که می شود زکات بدهی را یا طلب را، اون بدهی مال اون مدیونه، مدیون فقیر به من بدهکاره، من طلبکار، همین طلبی را که از او دارم بابت زکات حساب میکنم. امام به او تعلیم میدن این کارو بکن. پس بنابراین اینم دلیل بر این که این کار جایزه. بنابراین پس هم امام فتوا میدن، عرض کردم که جایزه، و هم دیگران فقها بعضی گفتن بلا خلاف، و دلیلش هم از قرآن و هم از این دو تا روایت. عرض کنم که منتها این روایت دلالتش صریحه، روایت اولی صحیحه بود، این روایت در سندش سهل ابن زیاد هست. در مورد سهل ابن زیاد بحث هست، بعضی او رو فاسد میدونن، هم فاسد العقیده و هم قلوب، میگن قلوب میکند در نسبت به ائمه علیهم السلام. حتی احمد ابن عیسی که یکی از علماء قم بود در زمان خودش، این سهل ابن زیاد رو از قم اخراج کرد، گفت چون روایت از افراد ضعیف روایت نقل میکنه، اعتمادی به روایاتش نیست، و نهی کرد مردم رو از این که برن ازش روایت نقل بکنند، اخراجش کرد از قم به تهران. یه همچه فردیست که درش اختلافه. اما از اون طرفم مثلا میگن مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتابشون در باره سهل ابن زیاد فرمود ثقتون، توصیقش میکنن. باز در یک جا عرض کنم که در باره اون فرمود که تمام مزایایی که گفته شد برای عرض کنم که اعتماد پیدا کردن به روایت و توصیق هر روایاتی که جهاتی میشه به اون جهات روایت رو تأیید کرد، تمام اون امتیازات در این سهل ابن زیاد جمعه. که جهاتی هست که میشه شیخ اجازه بوده، عرض کنم که روایات زیادی نقل میکنه، روایاتشو علما در کتاباشون نقل میکنن. مرحوم کلینی در کافی از سهل ابن زیاد کثیرا ما نقل میکنه روایات، بالاخره این جهات هم درش هست. بعضی ها او رو قالی و قلوگر و فاسد العقیده میدونند و حتی اون احمد ابن عیسی از قوم اخراجش کرد برای اینکه روایت از افراد ضعیف نقل میکنه. از این طرف هم این امتیازات رو دارد. حتی یکی از بزرگان میگه من در کتب شیخ روایاتی که شیخ جمع کرده دیدم، موارد زیادی را مرحوم شیخ در سند روایات خدشه میکنه، اما روایاتی که از سهل ابن زیاد نقل میشه مرحوم شیخ درش ایراد نکرده. حتی میگه بعض روایات هم سهل ابن زیاد سندش هست هم دیگری، مرحوم شیخ این روایت رو رد میکنه برای خاطر اون یکی، نه برای خاطر سهل ابن زیاد. فرمود این روایت مردوده برای اینکه فلانی نقل کرده. در همون روایت در سند سهل ابن زیاد هم هست. شیخ نفرمود برای خاطر سهل ابن زیاد روایت رو رد میکنم، برای خاطر اون دیگری. اینا یه قرائنی است که به نظر میرسد بالاخره توثیقش ترجیح دارد تا اون قولی که بگیم این فاسد العقیده است و از افراد ضعیف نقل میکنه. درش اختلافه، به قول بعضی میگن الامر فی سهل سهلون، در بوره سهل ابن زیاد هم سهلتون پیداست، معلومه اشکالی که درش هست چه جهت. بالاخره پس روایت از نظر دلالت صریح، خود امام به اون راهنمایی میکنن که این جور بکن، قرض بهش بده، بعد طلبی که ازش داری بابت زکات حساب کن، ولی از نظر سند این اشکال درش هست. فرع دوم در این مسئله که از شخص میت طلبکاره و اون مرده شخص که بدهکار بود، حالا من میخوام طلبم را که از اون میت دارم بابت زکات حساب کنم، جایز است یا جایز نیست؟ در حی گفتیم جایز، اما در شخص میت عرض کنم که در اونم چند تا روایت از خود آیه اونم استفاده میشه. در آیه فرمود و فرقاب و فلقارمین، فرقاب و القارمین، زکات رو میشه در مصدف قارمین بدهکاران صرف کرد. خب حالا اون قارم گفتیم اگر حیه میتونیم زکاتی به طلبی که ازش داریم بابت زکات حساب کنیم. خب همون قارم به این میت هم صدق میکنه، میت هم بدهکاره، منتش مرد، گذاشتندش تو قبر. صدق قارم که در قرآن فرمود والقارمون، یکی از کسانی که میشه بهشون زکات داد اون افرادی هن که بدهکار هستن. زکات میشه در مورد قارمین عرض کنم که حساب کرد، بابتشون حساب کرد. حالا اون قارم میخواد زنده باشد میخواد مرده، در زنده چه گفتیم جایز، اینم هم همون قارمه، اون داش مرده، اطلاق آیه اینم میگیره. بنابراین پس این یه دلیل از قرآن، همون دلیلی که برای زنده آوردیم که میتونیم بدهیش رو بابت زکات حساب کنیم، چون قارمه، به اعتبار قارم بودنش میگیم که بدهکار مدیونه. خب اینم که مرده مدیونه، قارمه، میشد زکات بدهیش رو بابت زکات حساب کنیم. پس آیه اطلاق شامل این هم میشه. علاوه بر این چند تا روایت هم داریم، یکی خبر یونس ابن عمار، این روایت روایت یکی از باب 49 از ابواب مستحقین زکات. عرض کنم که ان یونس ابن عمار قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول قرض المؤمن غنیمت و تأجیل اجر. کسی به یک مؤمنی قرض بده، گرفتار است، مدیون قرض میخواد، کسی کمکش کنه به مؤمنی قرض بده، فرمود این غنیمته، یه فرصتی است، این فرصت رو از دست ندید. بتونید به یک مؤمنی قرض بدید یه غنیمتی است، و تأجیل و اجر، اجر پاداشی است که زود به شما این پاداش میرسه. اول امام راجع به قرض توصیه میکنن که غنیمتی است و تأجیل و اجر و پاداش مؤجلی داره، و از اون طرف هم که فرمود یه غنیمتی است، ان ایسر قضاک، اگر این مؤمن که الان شما بهش قرض میدید اگر موثر شد و توانمند شد میتوند قرضشو ادا کنه، که خب میاد ادا میکنه، اگر یه وقت موثر شد، عرض کنم که فقیر شد، نتوانست خودش بدهی رو ادا بکنه، امام فرمود و ان مات قبل از ذلک، پیش از این که بیاد قرضشو بدهیشو به شما پس بده، مرد، احتسبت بهی من از زکات، میتونی شما همون بدهی که به عهدش داشتید حالا مرد، شما اون رو بابت زکات حساب کنید. پس غنیمت توش باخت نیست، همش برده. اولا که بهش غنیمت قرض میدی، تأجیل اجر داره، اجر و پاداش بالا، اگر داشت و توانست که میاد ادا میکنه، پول دونه بر میگردونه. اگرم یه وقت اجلش رسید و مرد، دین شما را نپرداخته مرد، شما میتونی بابت زکات حساب کنی. بنابراین پس ضرری نمی کنید به مؤمن شما قرض بده. این ایسر، اگر موثر شد، توانست ادا کند، قضاک، میاد ادا میکند، پولشو پس میده. و این مات قبل از ذلک، قبل از این که بیاد پول شما رو برگردونه پس بده، اگر مرد، احتسبت بهی من از زکا، میتونید اون دینی که به عهدش داشتید را بابت زکات حساب کنید. پس اینم باز یک قرینه روایت خیلی روشن که امام فرماد میتونی بدهی به اون مؤمن که به شما دارد بابت زکات حساب کنید. اینم یک روایت که شخصی مرده، امام فرماد میتونی بدهی که شما دارد بابت زکات حساب کنید. این یک روایت. یه روایت دیگه هم روایت یونس ابن عمار، روایت یک باب 49، عرض کنم که ان یونس ابن عمار قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول، بعد این که همون روایت همونه، بعد روایت بله، روایت دیگر یک باب 46، این یک باب 49، روایت یک باب 46، ان عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان رجل عارف فاضل توفی و ترک علیه دینا قد ابتلا به. از امام اینجور سوال میکنه، حجاج عبدالرحمن ابن حجاج، روایت معتبره، میگه سألت ابا الحسن عن رجل عارف، حالا تعریف اون شخص رو میکنه، شخصی است با معرفت، فاضل، توفی، مرده، و ترک علیه دینا، یه دین را بر علیه خودش باقی گذاشته، بدهکاره، خودش فرد فاضل و عارفی بود، مرد و یه دینی عرض کنم که بر عهدش بود و رفت. لم یکن به مفسدن، آدمی که این دینی که گرفته در راه فساد خرج کرده باشد نبود، ولا به مصرفن، آدمی نبود که این دینی که گرفته اسراف کرده باشد، در راه اسراف هزینه کرده باشد. هم خودش آدم فاضل عارف، رفتارش هم رفتار مطابق با شرع، در این حال حالا مرده و مدیون هم بود و رفت. هل یقضا عنه من الزکاه الالف والالفان، آیا میشه بابت زکات دین او رو ادا کرد؟ خودش مرد، بدهکارم بود، آیا میشه الف یا الفان، بدهشم زیاد، هزار یا 2000 بابت زکات عرض کنم که بدهی او رو حساب کرد؟ این سوالش است از امام. هل یقضا عنه من الزکاه الالف والالفان، تعبیر این است که هل یقضا ان، میشه از طرف او ادا کرد. این یه معناش ظهور در این دارد که بریم پول بدیم بدهیشو تمام بری کنیم ذمه‌شو. الف یا الفان بدهکار بود، ما این دین را بریم ادا کنیم. ادا دین این است که ما بریم پولشو بدیم. 1000 دینار بدهکار بود، بریم 1000 دینار را بدیم، پول بدیم. یقضا یه معناش اینه. میتونیم از همین یقضا یه معنای کلی استفاده کنیم، یعنی بریم بدهی این را ذمه‌شو بری کنیم. مشغول ذمه است، مرده، بدهکاره. یقضا ان، یعنی بریم از طرف او دینشو ادا بکنیم. یه وقت ادا به این است که بریم پول بدیم، یه وقت ادا دین او به این است که بریم بابت زکات حساب کنیم. هر دو رو میگیره. ولو یقضاست، یقضا ظهور در این داریم که ادا کنیم. ادا کردن این است که پول بدیم، پول بدیم دینشو تمام کنیم، از دین بیاد بیرون. یه وقت هم همون دین رو پول نمیدیم، بابت زکات حساب میکنیم. اینم باز اون فقیر ذمه‌اش بری میشه، ادا میشد ذمه‌اش. بنابراین پس این عبارت هم میتونیم جوری معنا کنیم که بشه دین رو با عرض کنم که زکات تصفیه کرد، حساب کرد بابت دین. اینم یک روایت. بله، حالا بالاخره سندش هم یه قدری خدشه داره، ولی خب بالاخره اینا معید فرمایید شما میشه معید دلیل باشد. یه هر دو رو شامل میشه، هر دو رو میگیره. آیا میشه یقضا ان دینش رو ادا کنیم؟ ادا کردن دین که اون دینش از بین بره، بری و ذمه بشه مدیون، دو جوره. یه وقت میریم پول میدیم یقضا ان، یه وقت هست بابت زکات حساب میکنیم که دیگه ذمه‌اش بری میشه. هر دو را میگیره علی حاله. بنابراین پس اینم یک روایت. پس از روایات در مورد میت هم هست که خود اون توفیه، میگه اون شخص مرده مدیونه، آیا میشه ما دینش رو ادا کنیم؟ ادا کردنش یا به این است که بریم پول بدیم به طلبکار، یا این که بابت زکات حساب کنیم. هر دو رو میگیره. پس بنابراین هم کسی که زنده است و بدهکاره میشد بدهیش رو بابت زکات حساب کنی، شخصی هم که مرده و بدهکار بوده میشه بدهکاری اون مرده رو بابت زکات حساب کنیم که ذمه‌اش بری بشه. این فرمایش مرحوم امام در اینجا. منتها در این مورد میت یه شرطی میکنن، میگن به شرط این که عرض کنم که ما ترکش به اندازه دینش نباشه. اگر کسیست مرده اما مالی ازش ارث رسیده، خب همین الف و الفانی که بدهکاره اموالش باقی مونده، به همین اندازه بیشتر ازش ما ترکشه. اینجا رو فرمود نه، نمیشه بابت زکات حساب کرد، چون فقیر نیست. به اندازه دینش الان موجودی داره، ازش باقی مونده. و در قرآن هم فرماد من بعد وصیت یوصا بها او دین، اگر کسی بدهکاره اول کسی که مرد مالی که ازش میمونه اول باید دین رو ازش ادا کنن، وصیتی کرده ادا کنن، بعد ارث میرسه. پس به مجرد این که شخصی مرد اموالش به ورثه منتقل نمیشه، اول باید دین رو ازش ادا کنن، وصیتی که خود موسی کرده بردارن، مازادی که میموند اون ارث میشه، تقسیم میشه بین ورثه. پس اگر کسی مدیونه مرد اما ماترکش به اندازه دینش هست، خب فرمود من بعد وصیت یوصا بها او دین، اول باید دین رو از خارج کنند. پس به اندازه دینش الان مال موجود هست، باید از مال خودش دین رو بدن. پس فقیر نیست، درمانده نیست که ما دینش رو بابت زکات حساب کنیم. پس شرط میکنن میت رو هم، شخص مرده رو میشه دینش رو بابت زکات حساب کرد، به شرط اینکه ماترکش به اندازه دینش نباشه. اگر ماترک به اندازه دینه، باید خود دین رو از ماترک جدا کنن، نه اینکه از بابت زکات. بنابراین اون وقت بهش نمیرسد زکات، فقیر نیست. پس این شرط هم مسلم، امام هم این شرط رو در عبارتشون دارن، من بعد وصیت در قرآن داره، یوصی بها یوصا بها او دین، مال به اندازه دینش دارد، اولم باید قبل از ارث اون دین رو از مالش جدا کنن. بنابراین پس اگر مال داره و ازش مونده ماترک هست، باید از خود ماترک بدن، نه اینکه از زکات. بله اگر نداره، پس این شرط، به شرط اینکه ماترک او به اندازه دین نباشه، میشه دین او رو از بابت زکات داد. یه شرط دیگه هم امام دنبالش دارن، اگر چنانچه ماترکی داره به اندازه دینم هست، اما این شخص من طلبکار که از این میت طلبکارم دسترسی به این ماترک نداره، ورث هم افتاده تو اختلاف و بلعتوشو گفتند و حاضر نیستن دین پدر رو ادا کنن، علی حال این طلبکار هست، ولی از این که بتونه از این دین درآمد درآورد این مال را توانش ندارد، اونام در مقام اداء دین پدر نیستن، در این صورت هم فرمود میشه بابت زکات حساب کرد. پس یا این که ترکه او به اندازه دین موجودی داره، نمیشه بابت زکات حساب شد. یه وقت نه، در ترکه او به اندازه دین هست ولی ورثه نمیدند، حاضر نیستن دین پدرشون رو ادا کنن، این شخص هم طلبکار، میت هم مدیون. اینجا
ورثه هنوز در تصرف نمیتونن بکنن، چون بلا واسطه بعد از مرگ شخص باید دینش رو ادا کنن.
خب نکردن،
خب نمیتونه که
باید بدن، میگیم نمیدن. حالا باشه کرد، اینم رفته مطالبه میکنه قبول نمیکنن، حاضر نیستن. اگر به محظور برخورد، طلب ما نتونستم از ماترک او بگیرم، ورثه در مقام اداء دین پدر نیستند، اون طرفم مرده مدیونه، من میتونم دین رو بابت زکات حساب کنم. اینم امام فتوا میدن که اگر اون ورثه در مقام اداء دین پدر نیستن، به صریح قرآن عمل نمی کنن، در اینجا اون مدیونم دینش باقی میمونه، زمین میمونه، منم طلبکار، امام فرمود میتونه طلبشو بابت زکات حساب کنم. اگر زنده چی؟
قرضش نمیداد، اون دور نمیذاشت بگیره.
داره میگه زورم نمیرسه بگیرم ازش.
نه نه اینجا رو فتوا نداده، اینجا رو کسی نگفته میشه، اما در مرده، چون مرده رو میخوان از زیر دین در بیارن، حالا این که زنده است نمیده، خب خودش شاید به فکر بیفتد بده. ورثه مدیونن، اما بالاخره، اما دین اون چیکار کند که تو قبر الان مال گذاشته رفته، اینا نمیدن. بله بله بله، نه منتقل نشده، بله چیز منتقل نشده ورثه، الان نمیدن، الان مونده. از مثل این که مال این رو ضبط کردن، مال میت رو تصرف کردن. در اینجا امام فرماد از هر این است که میتوند بابت زکات حساب بکنن، بعیدم نیست برای همون که بالاخره میت رو از دین در بیارن. پولم گذاشته دین هست، ورثه دارم خلاف میکنم. اینم مسئله آخر دیگه، بلنظر میاد که بگذاریم انشاءالله برای بعد از دهه 40 انشاءالله. ما سه شب از چهارشنبه شب، سه شب تو منزلمون روزه داریم، بعد از نماز مغرب و عشاء اگر برادران و عزیزان و سروران محترم قوم هستید، انشاءالله میتونید در جلسه افتخار بدید شرکت. اگرم مسافرت رفتید که التماس دعا، انشاءالله در این ایام ما را از دعا فراموش نفرمایید. خوشا به حال اونایی که رفتن کربلا و زیادم رفتن، نوعا دوستان رو ما سراغ میگیریم یا خبردار میشیم رفتن کربلا یا دارن میرن یا بعضی دارن بر میگردن. یا لیتنا کننا معهم، کاش ما هم همراهشون بودیم. زیارت 40 زیارت مهم است، یکی از علامت مؤمن و زیارت 40، خواندن زیارت 40 از علائم مؤمن شمرده شده است. حالا زیارت نتونستیم بریم، انشاءالله روز 40 وقتی یه چند ساعتی از روز برآمد، انشاءالله هر جا هستید زیارت 40 تو مفاتیح هست، انشاءالله بخونید و از همه شما التماس دعا. و صلی الله علی سیدنا محمد.